أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب بایسته های فقه الاجتماع بود، رسیدیم به بایسته سوم تحت عنوان روش استنباط فقه الاجتماع. در این بخش به نکاتی التفات دادیم. عزیزان رو در بخش روش استنباط در وهله نخست به شیوه تجمیع ظنون التفات دادیم، سپس به مقاصد کلان شریعت. در همین قسمت بحث ما نیمه کار ماند. یکی از ابزارهای لازم در استنباط فقه اجتماعی توجه فقیه به مقاصد کلان شریعت. در غیر این صورت فقه اجتماعی یا به تعبیری استخراج نظام اجتماعی از دل فقه میسور نیست. خدمت اعزه عرض کردم که دخل مقاصد شریعت در فرایند استنباط و حکم فی الجمله مسلم. لیکن نکته اینه چگونه مقاصد استنباطی فقیه در استنباط و حکم او دخالت بکند محل تأمل است و محتاج به بحث و بررسی. چگونه مقاصدی که فقیه به سان مقاصد کلان شریعت استنباط کرده است دخیل در فرایند استنباط او باشد محتاج به تأمل است و بحث و بررسی. حالا در ادامه مبحث بیشتر توضیح میدم، اما اجالتاً خدمت اعزه عرض کردم که این تأثیر، این دخل میتونه حد اقلی باشه، حد اوسطی باشه یا حد اکثری. حد اقلیش به این شکله که مقاصد در مسیر تجمیع ظنون به سان ظن نامعتبری که در کنار سایر ظنون فقیه رو نائل به مرتبه اطمینان می کنند ایفای نقش کنند. این حد اقل قضیه است که توضیح دادم. اما حد اوسط قضیه این است که مقاصد کلان شریعت به کار نفی حکم شرعی بیاند، به کار نفی حکم شرعی، به این معنا که حکم شرعی بر پایه منافاتی که با مقصد کلان شریعت دارد منتفی محسوب شود. به بیان دیگر منافات با مقصد کلان شریعت دلیلی بر نفی حکم محسوب شود. حالا این نفی حکم ممکنه در مواردی به نفی کلیت حکم منتهی بشه، و ممکن است در مواردی به تقیید حکم، یعنی محدودسازی دائره حکم منتهی بشه، نه اینکه کلیت آن نفی بشه بلکه دائره آن محدود بشه، تقیید بخورد. که حالا با مثال تک به تک اینها رو توضیح خواهم داد. نقش حد اکثری که میتوان برای مقاصد استنباطی فقیه در مسیر استنباط حکم قائل شد حد اثبات حکمه، به این معنا که مقصد کلان شریعت مبنای نه صرفا نفی حکم منافی بلکه مبنای اثبات حکم ملائم باشد، اثبات حکم موافق با مقصد کلان شریعت باشه. این دیگر یک پله بالاتر خواهد رفت و نقشی که به مقاصد کلان شریعت داده می شود نقش اثباتگری است. بنابراین ما سه تا حد برای دخل مقاصد شریعت در مسیر استنباط بیان کردیم. یک، این که مقاصد کلان به تنهایی در مسیر نفع یا اثبات حکم شرعی نتوانند دخالت کنند. به تنهایی در مسیر نفع یا اثبات حکم شرعی نتوانند دخالت کنند، بلکه در کنار سایر ظنون فقیه را به اطمینان به نفی حکمی یا به ثبوت حکمی نائل آورد. به اطمینان به نفی حکمی یا به ثبوت حکمی. این یه حداقل نقشی است که می شود برای مقاصد کلان شریعت قائل شد و شکی در این حد نیست نزد کسانی که روش استنباطیشون مبتنی بر تجمیع ظنون. حد اوسط این بود که مقصد کلان شریعت به تنهایی، نه در کنار سایر ظنون، نه اینکه محتاج و حاجتمند به چیزی باشد، به تنهایی بتواند نافی حکم شریعت باشد. و حد اکثر این بود که مقصد کلان شریعت به تنهایی بتواند مثبت حکم شریعت باشد. به تنهایی نافی حکم منافی مقصد کلان شریعت یا به تنهایی مثبت حکم موافق مقصد کلان شریعت. بنابراین نقش مقاصد شریعت در استنباط حکم شرعی رو در سه سطح میتوان تعریف کرد. برای اینکه مطلب روشن بشه یک مثالی به خدمت اعزه تقدیم میکنم تا ابهامی در این موضوع باقی نماند. یکی از مقاصد مسلم شریعت برپایی قسط در جامعه است. بر حسب صریح آیه 25 سوره الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، چرا؟ ليقوم الناس بالقسط. فلسفه ارسال رسل توأم با بینات و معجزات و انزال کتب و شرایع این است که مردم قائم به قسط کردند یا جامعه قیام به قسط کند. خب این عدالت که همواره آمال اصلی ترین آمال بشری از دیرباز بوده است، در نگاه شارع مقدس اون چنان اهمیت دارد که مقصد اعلای شرایع آسمانی تلقی گردد. شاید کمتر مقصدی از مقاصد شریعت رو بتوان در این حد، در این مرتبه عالی اثبات کرد و استنباط نمود. خب مقصد عدالت رو به سان کلان مقصد شریعت میخواییم در مسیر استنباط مطرح بکنیم. در سطح حد اقلی در فرایند تجمیع ظنون بخواد دخالت بکنه که کار خیلی راحت و آسان است. هر حکمی که منافی با عدالت اجتماعی است، منافی با برپایی قسط در جامعه است، ظنی علیه آن شکل میگیرد که در کنار سایر ظنون اطمینان به عدم آن شکل میگیره. و هر حکمی که در تلاؤم با عدالت است، ظنی بر وفق آن، بر ثبوت آن در شریعت شکل می گیرد که در کنار سایر ظنون کار رو به مرتبه اطمینان ختم کند. این خیلی توضیحی نداره، روشنه. از لابلای مثالهای بعدی این رو کاملا می شود عیان فهمید. اما اگر بخواد همین مقصد عدالت، این کلان مقصد شرعی عدالت در حد اوسط ایفا نقش بکنه، اینجا دوستان باید توجه بکنن که ممکن است به نفی کلیت حکمی خط شود یا به تقیید حکمی، بسته به اینکه حکم به کلیتش در تنافی با عدالت باشه یا در حدودش، در امتداداتش در تنافی با عدالت باشه. خدمت اعزه دو تا مثال میزنم، دو تا مثال عینی از دل نصوص موجود. ما روایاتی داریم که از حیث سند اعتبار هم دارد، صحت سندی رو هم برخوردارند که دلالت می کنند بر این که خطای زن و عبد در قتل و جرح بسان عمد تلقی میشه. ان خطا المرأة والعبد مثل العمد، یه نمونه. ان خطا المرأة والعبد مثل العمد، بدین سان مجنیون علیه یا اولیاء او میتوانند اقدام به قصاص زنی کنند که به خطا مرتکب جرحی یا قتلی شده است. خب این خلاف عدالت، شکی نیست. نمی شود بابت جرم خطایی مجازات عامد رو تجویز کرد. و این جهت بزرگانی مثل محقق خویی که به صحت اسناد خیلی اهتمام دارند در برابر این نصوص صحیح السند که قرار می گیرند ملتزم به مفاد اون نمی شند و نمیپذیرند که خطای زن در حکم عمد او به حساب بیاد یا همچنین خطای عبد. اینجاست که تنافی این خطابات به کلیتش با مقصد عدالت، با کلان مقصد عدالت، باعث نفی حکمی که مفاد این خطابات هست بالکل می شود. بالکل اینجا قصه تقیید نیست، کل محتوا طرح می شود، کل محتوا کنار نهاده می شود. این یه نمونه. مثال بعدی، ما ادله فراوانی، اخبار فراوانی بر حجیت بینه در امر قضا داریم، متعدد هم هستند. نمونش این خطاب اقض بینهم بالبینات، میان مردم به بینات، به بینه ها، شهادت العدلین که عنوان دیگرش میشه بینه، قضاوت کن. خب این خطاب اطلاق داره و اثبات میکنه وجوب قضاء به بینات رو مطلقا. منتها نکته ای که اینجا حائز اهمیت و توجه اینه که ما در ذیل یکی از قواعد فقهی که به امر قضا، به کتاب قضا مربوط میشد، به این نکته اشاره کردیم، به این نکته تصریح کردیم که سردتون شد اتخاب باد پاییزم باد خوبی نیست، ولی اون که در قالب کولر هم به چرخه میگن، از هم روایات هم طب سنتی میگن بیماری زاست. حالا حاجی سلام میدونم روشن کنید. خوش
من مریض
شدم. خب چی گفتیم حالا یادو میره؟ ها بله بله بله، ما در ذیل یکی از قواعد فقهی که خدمت عزه بودیم مطلبی رو گفتیم که اینجا به کار ما میاد. ما معتقدیم که قاضی حق تسرع در اعتماد به طرق قضایی را در مقام قضاوت نداره، اگر احتمال قابل اعتنایی میدهد که با قدری فحص خلاف معدای این طرق برای او ثابت بشه، خلاف معدای این طرق برای او احراز بشه. این رو مفصل بحث کردیم و در بعضی از محافل قضایی هم مطرح کردیم که فی الجمله با استقبال هم مواجه شد. مثلا بیان قائم شده که ان زیدن لسارق، فقیه که در مقام قضا نشسته احتمال می‌دهد که وقتی فحص بتواند احراز کند عدم سرقت زید را و اینکه او بیگناه است در این موضوع، حق نداره به صرف قیام اماره بر سرقت اقدام به قطع ید او کند. یا اگر اقراری مثلا از سوی فرد مبنی بر جرمی واقع شد، قاضی مجاز نیست به محض قیام اقرار اقدام به مجازات کند، در حالی که احتمال قابل اعتنایی می‌دهد که با قضی تحقیق متوجه شود که اقرار مقر به حق نیست. یکی از ادله‌ای که برای این قضیه ما برشمردیم تنافی این تسرع در اعتماد به طرق قضایی بود با عدالت به سان کلان مقصد شریعت. منافی با عدالت، اگر قاضی این احتمال قابل اعتنا رو بدهد که با اندکی فحص بتواند بیگناهی فردی که بر گناه او بینه قائم شده است را احراز کند، اگر یه همچین استدلالی رو ما به تنهایی کافی بشماریم، تنافی با مقصد عدالت، اگر ما یک همچین استدلالی رو برای اثبات مدعا کافی بشماریم، در واقع آمده این بر پایه مقصد کلان شریعت قائل به تقیید شده ایم. تقیید چی؟ خطاب اقض بینهم بالبینات. این اقض بینهم بالبینات مطلق بود، بر پایه مقصد عدالت تقیید پیدا میکنه و تخصیص مییابد به فرضی که قاضی یا احتمال قابل اعتنایی در فحص منتهی به احراز عدم جرم نمیدهد، یا اینکه فحص کرده است و به نتیجه‌ای نرسیده است. در چنین فرضی است که میتواند به اقض بینهم بالبینات عمل کند و قضاوت نماید. اما در ماسوای این فرضها جواز قضاء به بینات نفی میشه به جهت تنافی با مقصد عدالت. این هم از این. اما بعد حد اکثری مقاصد کلان شریعت در مسیر استنباط حکم بعد اثباتگری است که اساساً یک مقصد بتواند حکم ملائم با خود رو اثبات کنه. فقها در مسیر نفی راحت تر عمل میکنند و در مسیر اثبات. مثلا میگن قاعده لا ضرر قاعده نافی حکمه لیکن مثبت حکم نیست، قاعده لا حرج نافی حکمه لیکن مثبت حکم نیست. معونه اثبات رو بیش از معونه نفی میشه مورد مبنایی داره که حالا در وقت خودش باید براتون توضیح بدم. در مجموع از بکنم، برای عدم فتوای به حکمی عدم احرازش کفایت میکنه، اما برای فتوای به ثبوت حکمی احراز این حکم لازمه و این دو از حس بار معونه خیلی متفاوته. شما شک بکنید کافیست برای فتوا ندادن، اما باید اثبات کنید تا بتوانید فتوا بدید. این اجالتاً تا تفصیلش در جای خودش. ما یک بحثی رو داریم خدمت داوطلبان امر قضا در مجتمع علویه که جلسه آخرش در این موضوع دیروز بود، پیرامون دادرسی قیاوی که آیا جایزه یا جایز نیست، تعبیر قضاء علل غائب آیا جایز هست یا جایز نیست. فردی در محکمه حضور نداره، علیه او اقامه دعوا شده، آیا قاضی میتواند علیه غائب به دعوای مدعی رسیدگی کنه و بر فرض اثبات دعوای او به طرقی که معهود در امر قضاست علیه غائب حکم صادر کنه؟ خب بحثی است، بحث مهم نیست، بحث بروزی هم است. اینجا نصوص دچار فقرند و نص تام السند و دلالتی در موضوع پیدا نمیشه و اگر هم باشد به تعارض میافتند. حدیثی داریم تحت این الفاظ، لا یقضا علی غائب، لا یقضا علی غائب، و هیچ غائبی، نکره در سیاق نفی مفید عمومه، بر هیچ غائبی قضا نمیشود. خب اینجا یکی از ادله‌ای که ما برای اثبات جواز دادرسی غیابی برشمردیم این است که فلجمله و نه بالجمله، فلجمله دادرسی غیابی در مسیر عدالت و پایه و اساس اقامه قسط در جامعه است. به هر حال ممکن است فرد غائبی حقی از فرد حاضری ستانده باشه، به صرف غیبت رو اگر بخواهیم اجازه دادخواهی به فرد حاضر ندهیم برخلاف عدالت، خصوصا اینکه این یک باگ حقوقی هم به حساب خواهد آمد، از این جهت که افرادی که پرونده علیهشون هست میتوانند با غیبت عامدانه جلو دادخواهی رو سد کنند و این برخلاف عدالتی است که مقصد کلان شریعت. و این جهت ما قائل به جواز دادرسی غیابی شدیم، یعنی اثبات این جواز کردیم به جهت تلاعمی که با مقصد کلان شریعت یعنی عدالت داره. البته معادله متعددی رو برشمردیم، کتاباً سنتاً و عقلاً، بلکه فی الجمله اجماعاً، لیکن یکی از ادله همینه و اگر فقیهی صرفاً بر پایه تلاعم جواز دادرسی غیابی با عدالت بدان فتوا دهد، بعد حد اکثری مقاصد شریعت رو در مسیر استنباط ملتزم شده، بعد حد اکثری. این هم از این. خب این بحث رو باید در وقت خودش به تفصیل انشاءالله مطرح کنیم که مقاصد شریعت تا چه میزان میتوانند در مسیر استنباط حکم ایفای نقش بکنند، تا چه میزان. بحثش بحث مفصلی است و فعلا ما در صدد ورود به این بحث نیستیم، اما اجالتاً خدمت اعزه باید عرض بکنم که در سطح حد اقلی که اشکالی در موردش نیست، به عقیده حقیر، در سطح اوسط و اکثر هم، به نظر میاد باید میانه مقاصد استنباطی شریعت تفکیک نهاد، هم از حیث قوت ثبوت و هم از حیث قوت اثبات، قوت ثبوت برمیگرده به اینکه این مقصد چقدر محل اهتمامه شارع در شریعت خود بوده است، چقدر. به هر حال میزان اهتمامی که شارع و هر هدف از اهداف خود دارد شدت و ضعف میپذیره. اهتمام او جزو حقایق مشکک قابل شدت و خفته. ما در زندگی مقاصد متعددی داریم که برخی از اینها اهمند در قیاس با برخی دیگر، شکی نیست. لذا اولین نکته این است که فقیه که نائل به مقصد شریعت شده، این رو در چه درجه ای از اهتمام ببینن. این یک، این میشه قوت ثبوت، این میشه قوت ثبوت. اما قوت اثبات مربوط به قدرت ادله مثبت این مقصد شریعت، ادله ای که فقیه در اثبات مقصد کلان شریعت به دست آورده است، با چه استحکام و قدرت این مقصد رو به شریعت، به شارع نسبت میده، با چه قوت و استحکام. این مهمه. ظاهر فلان خبر ثقه است در فرض حجیت اخبار ثقات مثلا، یا سریع فلان آیه و انبوه اخبار موجود در کتب روایی است. به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم، همین عدالت که مثال ما بود، ثبوتن و اثباتن جایگاه رفیعی در مقاصد شریعت داره. یعنی هم میتوان گفت یکی از پر اهتمام ترین مقاصد شریعت مقصد عدالت، اگر نگی مهمترین آن است. و ادله ای که این مقصد رو اثبات می کند هم از حیث قوت و اتقان جایگاه مطلوبی دارد. رو همین جهت اساسا ما یک قاعده رو در سال قبل به بحث نهادیم که شاید نیمی از فرصت تحصیلی ما در سال گذشته رو دربر گرفت، تحت عنوان قاعده عدالت. قاعده عدالت و این جهت عقیده حقیر اگر احراز تنافی حکمی با عدالت بشه یا احراز موافقت حکمی با عدالت، میتوان قائل به نفع یا اثبات حکم شد به جهت قوت این مقصد در نظر شارع مقدس. بسیار خوب، این هم فاکتور دوم از بایسته سوم فقه الاجتماع. جان در فقه رایج و سنتی بله مقاصد شریعت رنگی نداره، خصوصا اینکه اتهام سنی زدگی هم در موردش مطرحه. لذا خیلی ها از تعبیر مقاصد شریعت احتراز دارن، چون از پیش قضاوت ها و اتهامات بعدیش خوف دارن، از تعابیر مشابهی استفاده میکنن که خدمت عزه اینها رو فهرست کردن بخششو، مثل علل غایی احکام یا غایات احکام. البته هر کسی این تعابیر به کار ببرد، لزوماً قصدش مقاصد شریعتی که محل بحث ماست نیست، اما خب میتونه کسی از اینها مقاصد شریعت رو اراده کند.
پس مقاصد شریعت در اساس فقه اجتماعی نمیتونه در اساس فقه اصول سنتی، باید در اساس همین نواسی پیش بره که ما تو فقه اجتماعی میبینیم.
تقریبا در فقه سنتی خیلی جایی نداره، مگر تجمیع زنونی ها بیان بشه اعتنا کنند. کسانی که روششون تجمیع زنون هست و برپایه امارات زنی تعبدی دست به استنباط حتی امکان نمیبرن، اینجور از فقها ها حتی در همون شکل و فرم سنتی به مقاصد کلان شریعت احتمال دارن.
دوری پیش
نمیان که چی؟
که ما میخواییم با فقه اجتماعی بیان یکی از بایستای فقه اجتماعی اثبات کنیم، در حالی که این خود این بایسته ما،
ما نمیخوایم فقه اجتماعی اثبات بکنیم، میگم روش فقه اجتماعی اینه، بحث اثبات فقه اجتماعی نیست که بخواد دور پیش بیاد، میگم روش فقه اجتماعی احتمام به مقاصد کلام شریعت.
باید باید روشی که ما به مقصد کردن شریعت داریم هم زید فقه اجتماعی تعریف بشه.
بر پایه مقاصد کلان که مقاصد رو کشف نمی‌کنیم، کار رو دور بکشه. هی بگیم بر اساس مقاصد شریعت اثبات مقاصد شریعت میکنیم میشه دو، و بر اساس مقاصد شریعت احکام شریعت رو استنباط میکنیم. اینها رو باید فقیه احراز کنه از طرق مختلفی که هست، حالا بسته به مبنای فقیه. بگذاریم سومین شاخصه از شاخصه های بایسته سوم فقه اجتماع عبارت است از آنچه که میتوان تحت عنوان استنباط سیستمی یا استنباط نظامواره ازش تعبیر کرد. استنباط سیستمی یا نظامواره، یعنی روش فقه الاجتماع همینه که فقیه به جای استنباط جزیره‌ای به دنبال استنباط نظامواره باشه. ببینید سخن از استنباط نظامی از نظامات اجتماعی است، این نباید دست کم گرفت. سخن از استنباط نظامی از نظامات اجتماعی است. نظام اجزاء هماهنگی با خود می‌طلبد، در واقع یک مجموعه منسجمی است از احکام، مجموعه منسجمی است از احکام. به همین جهت فقه الاجتماع با استنباط احکام شخصی خرد به سامان نمیرسه، با استنباط مجموعه منسجمی از احکام سامان مییابد. استنباط مجموعه منسجمی از احکام، مجموعه‌ای که به سان یک کل دیده میشود. رو همین جهته که ما بارها گفته ایم که فقه الاجتماع یا فقه نظامواره تئوریست و کار فقیه در این عرصه تئوری پردازیست به جهت پیچیدگی ها و معضلاتی که اینجا هست و مطالعات و تحقیقات گستردهی که میتلب. خب این جهتی که ما تعبیر تئوری رو اینجا کردیم، کار به این سادگی ها به فرجام نمیرسد. قصه استنباط فلان حکم و بهمان حکم و این چند حکم و آن چند حکم نیست، باید یک مجموعه منسجمی از احکام به دست آید، مجموعه که با هم هماهنگند و میتوانند نظامی رو ارائه کنم. که البته خب این رو من فعلا دارم به این شکل میگم، اما سطوح مختلفی داره که در جلسه آینده باید اینها رو تبیین کنم. علت این که مرحوم شهید سعید صدر که از پیشگامان فقه اجتماعی است تعبیر فقه نظریه رو به کار میگیره همینه. عرض کردم نظریه یعنی تئوری و فقه و نظریه یعنی تئوری پردازی فقهی، تئوری پردازی فقهی. چون یک استنباط ساده فلان حکم یا بهمان حکم نیست، بلکه باید یک مجموعه منسجمی به صید فقیه در بیاد و این کار بسیار مشکلی است. البته خب به کار بردن تعبیر تئوری اینجا این مزیت رو دارد که نظام استنباطی هیچ فقیهی حرف آخر شریعت تلقی نشود و به سان همه تئوری های بشری قابل ارتقا و رشد فرض بشه و فقیهی تئوری اجتماعی فقیه بیش از خود رو به چالش بکشه، به بحث بگذارد، به نقد بگذارد و شکل و فرم جدیدتری، ورژن جدیدتری از اون رو ارائه کند. خب همینجا بحث رو
استاد میتونیم بگیم مثلا تو علوم طبیعی تشبیه کنه به نظریه نیوتن که فیزیک کلاسیک یا فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم و فیزیک که میخوان کل عالم رو پوشش
بده. خب نه همه عالم، به این گستردگی هم لازم است که یک نظریه بخواد همه عالم رو توضیح بده. لااقل یک بخشی که از نظامات اجتماعی رو بتونه تبیین کنه، نظام اقتصادی، حتی یکی از شاخه های اقتصاد. براتون مثال زدم، شهید صدر سعی کرده بود بانک غیر ربوی را که شاخه‌ای از شاخه های نظام اقتصادی اجتماعی است عرضه کنه، در یک رساله نسبتا مختصری تحت عنوان البنک اللاربوی که اینجا هم در کتابخانه ما موجوده، ایشون اهتمام ورزیده که یک همچین نظامی رو بر اساس نصوص دینی و قوانین شریعت عرضه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.